روزم را با بندگی تو کاوشا می‌کنم. هر از آنی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می‌زدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله بهترین ها نصیبتون بشه و در این روزهای سرد زمستان دل و جانتون بهاری و سبز باشه انشاءالله. حاجی فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام داریم و سلام ویژه باز خدمت همه عزیزانی که تکرار این برنامه رو میبینن، مخصوصا از شبکه افق بیننده هایی که به جمع ما اضافه شدن، فرصت نداشتن. واقعا هم از صمیم دل از مسئولین و مدیر شبکه افق تشکر ویژه داریم که این همراهی رو کردن که یکی از بهترین برنامه های معارفی رو بیشتر بتونن مردم انشالله ببینن و بهره ببرن، استفاده کنن. انشالله دعای خیر بیننده های پشت سر همه عزیزانی که واسطه خیرن هست،
خدا خیرتون بده انشاءالله. ما هم تشکر میکنیم و سلام میکنیم به همه مخاطبان عزیزمون که تکرار این برنامه رو میبینن. امروز هم با شما هستیم در محضر صحیفه سجادیه و دعای 22 رو با هم فرازهایش رو مرور بکنیم و انشاءالله راجع به معرفت نفس حاجی فرحزاد برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای 22 حضرت در موقعی که سختی، رنج، مشکلاتی پیش می آمد این دعا را تلاوت می کردن که در بخشی از این دعا می فرماید ونظر الیه، خدای به من یک نگاه بکن، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها می کنی ای خاک درت
تاج سرم.
تو دعاها مکرر این اومده که ونظر الینا نظرتن رحیمه، یک نگاه مهربانانه. اگر خدا نظر رحمت و لطفش رو نگاه بکنه همه ناهمواری ها هموار میشه.
یه گوشه چشم.
ونظر الیه، خدا به من یک نظر لطف و رحمت کن. ونظر لیفی جمیع اموری، بلکه نه تنها به خودم و ذاتم، به همه امور من تو کفایت بکن و نظر ویژه داشته باش. و تولا بله فإنک إن وکلتنی إلی نفسی عجزت عنها. آقای شریعتی عزیز، بالاترین چوبهای خدا اینه که کسی رو خدا به خودش وابگذاره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه، این جمله رو یادگاری از ایشون دارم، میفهمدن عقوبتی من از این بالاتر سراغ ندارن، خدا معذرت میخوام بگه برو گم شو، من دیگه باهات کار ندارم،
برو به حال خودت.
به حال خودت، یعنی همینقدر که خودشو به حال خودش بگذاره، با شیطان و نفس و آتش و جهنم، یعنی شعله کورهای آتش بشانش تجلی کنه. پناه به خدا میبریم اون موقعی که از چشم خدا بیفتیم. ولذا هم از پیغمبر خدا داریم، هم از امام صادق علیه السلام که این دعا را با تضرع و زاری میخواندن، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. بعضی نقل هست لا اقل ولا اکثر، خدا یک چشم به هم زدن ما را به خودمون وانگذار.
الهی آمین.
اون رابطه لطف و نظرت از ما پیر مردم مادر بزرگی داشتیم، خدا رحمتش کنه، همیشه دعاش این بود یا رب نظر تو برنگردن، یا رب نظر، همین دعای انبیا مردم همه همینه. اینجا هم حضرت عرضه می داره فإنک إن وکلتنی إلی نفسی عجزت عنها. اگر واقعا منو به خودم وا بگذاری، من عاجزم، من چگونه میتونم این نفسم رو مهار کنم، شیطان رو غالب بشم. ولم اوق ما فیه مصلحتها، اگر تو منو به خودم وا بگذاری، من نمیتونم مصلحت نفسم رو به پا بدارم، اونی که صلاح او رو به صلاح بکشونم. نفس اجدرهاست، او که مرده است. یعنی واقعا جز این که خدا کمکمون بکنه و دستمون رو بگیره هیچ راه دیگه نداره. بعد میفرماد اگر منو به خودم وا بگذاری که بیچاره میشم، اگرم و این وکلتنی الی خلقک تجهمونی، اگرم به این خلق بیوفای روزگار منو با بگذاری، با من بد اخلاقی میکنن، ترشرویی میکنن، تحویلم نمیگیرن، محلم نمیگذارن، من سر و کارم با خودت باشه. و این الجعتنی الی قرابتی حرمونی، اگرم منو مجبور کنی به فامیل و بستگانم رو بزنم، منو محروم میکنن. یه بار دو بار میری ممکنه محل
خیلی امیدی بهشون
نیست. واقعا کسی به خلق خدا تکیه بکنه ضرر کرده، به خدا و تکیه کنه، بر دوست تکیه باید. و این الجعتنی الی قرابتی حرمونی، اگرم خدای منو به بستگانم وا بگذاری، منو محروم میکنن. و این اعتاو قلیلا نکدا، اگرم یه چیزی به من بدن، یه چیز بخور نمیره، کم ارزش و کمی به من میدن با رنج و زحمت. و تازه و منو علیه قبیلا و ذمو کثیرا، بعدم تا آخر عمر به من منت میذارن، ما اینو بزرگش کردیم، ما کمکش کردیم، ما پشتیبانیش کردیم، و همش هم مذمت من میکنن، یعنی آدم خار و ذلیل میکنن. لذا اگر نظر شریف باشه توی نامه 31 نهج البلاغه که به آقای امام مجتبی علیه السلام که تک تک جمله هاش یه دریای معارف و اخلاقه، فرمودن حسن جانم و ان استطعت ان لا تكون بينك و بين الله ذو نعمت ففعل، یعنی اگر میتونی کارت خودت با خدا حل بکنی، به واسطه خلق انجام ندی،
به کسی رو نزنی،
رو نزنی هر چی که میشه، اونجایی که نمیشه خب دیگه آدم با توکل به خدا بره، ولی اگر تا جایی که میشه استغنا او که عن الشی خیر من استغنا او که به، یعنی یه وقتی با یک روزدنی مشکل حل میکنی، یه وقت بدون روزدن حل میکنی، اگه بدون روزدن میتونه با خدای خودت حل کنی، اون انجام بداره. فبفضلک اللهم فاغننی، خدایا به فضل خودت من بی‌نیاز بکن. و به عظمتک فنعشنی، خدایا به عظمت خودت من بلندم کن. امیدمون به خدا باشه آقای شریعتی عزیز، تو این تاریخ روزگار فراوان فراوان عبرت ها و تجربه هایی است که همون کسانی که آدم رو بلند کردن، همونا زدنش زمین، همونایی که صبح تا ظهر میگفتن درود بر فلانی، ورق برگشت همون روز یا فردا گفتم مرگ بر فلان. به خدا تکیه کنیم، به خلق منهای خدا تکیه نکنیم. بله یه وقت خدا میگه به خلق خدمت بکن، محبت بکن، احسان بکن، دوستشون، اون درسته، اما تکیه گاه خلق نباشن، خدا باشه. و به عظمت که فنعشی، با عظمت و بزرگی خودت منو بالا ببر. و به سعت کف فبسط یدی، با وسعت رزقی که به من میدی دستم باز کن که من بتونم خیر به دیگران برسانم. و به ما اندک فکفنی، به اون چه که در نزد تو است منو کفایتم بکن. خلاصه این جملات دعا اینه که سر و کار من با تو باشه، خودت مستقیم کارمو حل بکن که من محتاج این خلق الله بی وفا نشم.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده. تمام خواسته هامون در درگاه خداست که ارزش پیدا میکنه و به اون محتاجیم. بسیار خوب، بحث معرفت نفس رو ادامه خواهیم.
بله. در محضر خیلی آقای شریعتی عزیز، حالا خودم خیلی از این بحث معرفت نفس لذت میبرم و فکر میکنم
خیلی تذکر مهمیه
که یک بخش کوچکش مرگ بود که خیلی استقبال شد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد، خیلی راجع به معرفت نفس حدیث و آیه داریم که حالا من تک و دانش رو میخونم، به قول مستوره میارم. حضرت امیر علیه السلام فرمود الکیس من عرف نفسه و اخلص اعماله، انسان زیرک فهیم دانا عاقل کیه؟ از نگاه مولا امیر المومنین علیه السلام. ما معمولا میگیم انسان زیرک بتونه مثلا ثروت کذایی، مقام کذایی، پست کذایی، از اهل دنیا مثلا به هم ور کنه، بتونه خیلی کار زیرکانه مثلا انجام بده از نظر اهل دنیا. ولی امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید الکیسو من عرف نفسه، زیرک واقعی اون کسی است که خودش رو بشناسه، قدر خودش رو بدونه، جایگاه خودش رو بشناسه و اخلص اعماله، اعمالش رو خالص کنه، بدونه که اونی که به دردش میخوره خود خداست، کاراش هم برای او انجام بده به حساب او، حتی به خلق هم خدمت میکنه به حساب خدا بگذاره، به حساب خلق نگذاره که فردا از اینا توقع داشته باشه اگه تشکر نکردن بگه بشکنه این دست که به تو خدمت کرد، نه، حتی به خانواده پدر مادر هر کس خدمتی محبتی میکنه به حساب خدا بگذاره.
خدا چون تو گفتی
بله اون عمل خالص. پس زیرک واقعی کسی است که خودش رو بشناسه، وقتی خودش رو شناخت به عمل خالص سر در میاره که فقط من با خدا سر و کارم باشه. اگر بیننده های عزیز نظرشون باشه، هفته گذشته بحثی رو آغاز کردیم که از شعبه های معرفت نفسه که تمام موجودات عالم روح دارن و جان دارن، از نباتات، جمادات، همه ذرات عالم، تمام ریز و درشت عالم حیات داره، روح داره، سر داره، سجده داره، تسبیح داره و امن به استثناء نکرده خدا، هر چیزی که کلمه شی و وجود بر او اطلاق بشه و ام من شیء الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. خدای بزرگ میفرماید هر موجودی در عالم تسبیح داره، ذکر داره، ولی که شما متوجه نمیشید. این دلیل نمیشه که من متوجه نمیشم بیرونم نباشه واقعیت، ولی هست. تمام ذرات عالم پر از آگاهی هن، پر از احساس هن، پر از درک هن، پر از فهم هن، فقه هن. اینا تو آیات قرآن هم اشاره شده و تو روایات. و این داستان زیبای ستون حنانه که درخت خشکیده بود که از فراق پیغمبر اونچنان ناله‌ای که همه حس کردن و میشنیدن ناله زد، پیغمبر اومد اونقدر نوازش کرد، محبت کرد، در آغوشش گرفت، بغلش گرفت
تا آرام شد.
امام صادق علیه السلام فرمود اگه پیغمبر اون رو نوازش نمیکرد تا قیام قیامت از فراق پیغمبر ناله میزد. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو، هم خانه شو.
به به.
رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها. این ظرف باید پاک بشه تا خدا قدم بگذاره. رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. بنواخ نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو، حنانه شو. ببینید من از یک نگاه دیگه از قرآن براتون مدرک بیارم. ما یک عالم ملک داریم، یک عالم ملکوت که در آیات و قرآن بهش اشاره شده. اصلا ما یک سوره داریم، سوره
ملک
که ما در 15 تا سوره است که در اول مفاتیح آمده، مثل سوره یاسین، الرحمن، واقعه، ملک، اما یتساءلون که اینا ثوابای فوق العاده داره. اینا رو محدث قمی مخصوصا اول مفاتیح آورده. یکیش ملکه که برای اموات هم خیلی موثره. یک عالم ملک داریم که یک سوره هم به همین نام است، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. با برکت است اون خدایی که مبارکه که به دست او هست ملک عالم،
به ید الملک،
به ید منحصرم، به ید الملک. این ملک یک عالم، عالم ملکوته با اون روح و جان و سر و باطن موجوداته. فسبحان الذی بیده ملکوت و کلشه، سوره مبارکه یاسینه. فسبحان الذی بیده ملکوت و کلشه. ظاهر موجودات رو میگن ملک، ما ظاهری که میبینیم از آسمان، زمین، ذرات ریز، درشت، سنگ، گیاه، این عالم ملکه. عالم ملک یعنی عالم ماده، عالم محسوس، عالمی که با چشم سر دیده میشه.
اون پس پردش میشه ملکوت.
اون باطنش و سرش و روحش و جانش میشه عالم ملکوت. که پس یه عالم ملک داریم که ظاهر موجوداته، یک عالم ملکوت داریم که سر و باطنه. اون که ذکر میگه، میفهمه، درک میکنه، پر از آگاهی، اون سر اون موجوداته، جان موجوداته، عالم پشت پرده موجوداته، که ما اشاره اون رو به اصطلاح نمونهاشو گفتیم، یک نمونهشو در سنگ تجلی پیدا کرده که این سنگی که ما فکر میکنیم یک جماده، یک حقیقتی هست. نه این سنگ، همه سنگا، منتها بعضی سنگا خدا شرافت ویژه‌ای داده، مثلا بعضی سنگا عقیقه که عزیزان میدونن انگشتر عقیق اگه دست بکنن نمازشون 70 برابر ثوابش بیشتر میشه، برای حفاظت خوبه. سنگ عقیق، سنگ در نجف، سنگ فیروزه، سنگ خدا به شرافت داده. بعضی سنگ ها
به سنگ هم میشه حجر الاسود.
حجر الاسود، حالا عرض میکنم راجع به حجر الاسود حرف خیلیه، خیلی ما 1/10 شاید بتونیم بگیم. اینه که عرض کردم که آقا همه موجودات فهم و شعور و درک دارن و حقیقتی دارن، سری دارن، میفهمن، درک میکنن. پیغمبر به کوه احد رسیدن، فهمودن هازا جبل احد یحبنا و نحبه، این کوه احد ما رو دوست داره، ما هم دوستش داریم. یک روایت خیلی جالبیه در این زمینه از امام عسکری علیه السلام. حضرت فهمودن به یک شخصی، فهمودن احسن ظنک ولو به حجرن یطرح الله فیه سره فتتناول نصیبک من، قلت ولو به حجرن. فقال علیه السلام افلا تنظر الی الحجر الاسود. خیلی از اون، یعنی یک روایت نابیست در این زمینه. امام عسکری علیه السلام که جان ما به قربانش، پدر بزرگوار امام زمان سلام الله علیه، به یه شخصی فرمودن به عالم هستی خوشبین باش. به عالم مثلا یعنی خوشبین باش، ذرات عالم همه آیات خدا، نشانه های خدا هستن، مال خدا هستن، ملک و ملکوتشون دست خداست. فرمودن به یه سنگ هم خوشبین باش، احسن ظنک ولو به حجرن، یعنی به همه موجودات خوشبین باش، در تحت فرمان خدا هستن، آیه خدا هستن، ولو یه سنگم که شده، ولو به یه سنگم خوشبین باش، بدبین نباش.
اونو در اون نقشه نظام هستی ببین،
هستی ببین، یعنی در واقع خدا رو در اونجا ببین.
بله.
بعد حضرت فرمودن که مثلا سنگ چه فایده داره؟ فرمودن اگر به یک سنگی خوشبین بودی به اذن خدا و خدا رو دیدی، خدا سر خودش رو در اون سنگ قرار میده، تو بهره تو از اون سنگ میبری.
چه جاله؟
خیلی عجیبه. عربیشو دوباره میخونم، البته تو کانال الان میذارم، عزیزان میتونن مراجعه کنن انشالله. این سایت سمت خدا و این اپلیکیشنش هم زودتر راه بیفته، ما وعده دادیم، خیلی میان میبینن که مال 2-3 ماه الان تعطیله، ان شاء الله اینم زودتر اقدام بشه.
ولی کانالمون فعال در کانال فعال تا دوستان مراجعه کنن و همینطور سایتمون.
سایت. ببینید احسن ظنک ولو به حجر، گمانت خوب بکن ولو به یه سنگ. یطرح الله فیه سره، خدا سرشو در اون سنگ میگذاره، خدا میذاره، تو بهره و حاجت و نصیبت از اون سنگ میبری. خب برای همه الان بیننده ها تعجبه، برای بنده شما ممکنه تعجبه،
من چه بهره از
آخه سنگ؟ یعنی چه آخه یه سنگی که تو کوچه خیابان افتاده چه اثری برای من داره، چه جوری میتونه مشکل من حل بکنه؟ تو خدا رو ببین، سنگ رو نبین. بعد حضرت از باب نمونه فرمودن حجر الاسود چیه؟ یه سنگه. حالا راجع به حجر الاسود من خیلی فشرده، خیلی روایات داریم. حجر الاسود، حجر که یعنی سنگ، اسود یعنی چه؟ یعنی سیاه.
سیاه.
این سنگی است که خدای متعال فرشته ای رو به نماد سنگ در آورده، در روح داره، جان داره، حقیقت داره. حالا عرض میکنم نکاتی رو. و این همراه حضرت آدم علیه السلام بوده و وقتی از بهشت بیرون شدن حضرت آدم، همون بهشت دنیایی، او همراهشون آوردن و در کعبه که بنا شد، در رکن کعبه این رو قرار دادن. البته چندین روایت داریم که این سنگ خیلی براق، از شیر سفیدتر، خیلی براق و روشن و نورانی و سفید بوده، ولی از بس که منافقین، مشرکین، گناهکارا دست بهش کشیدن،
به مرور
زمان به خاطر آلودگی دستای ناپاک این سیاه شده، ولی زو شده حجر. الان سنگ سیاهه که در کعبه، کنار کعبه، نزدیک در کعبه نصبه. شروع طواف از حجر الاسود هست، ختم طواف هم
به
حجر الاسود هست.
انشالله خدا قسمت کنه.
انشالله چه صفایی داره واقعا. خب در روایت داریم این سنگ، همین سنگی که ما میبینیم، از همه زودتر اقرار به یگانگی خدا کرده، ایمان آورده و خدا او را امین خودش در روی زمین قرار داده که بندگان خدا که میان خانه خدا طواف بکنن تجدید عهد با بندگی و توحید الهی داشته باشن به وسیله این سنگ، و لذا این سنگ در واقع نماینده خدا شده. آقا یه سنگ هم میتونه نماینده خدا بشه، آدمیزاد از یه سنگ کمتره، آدمیزاد میتونه خلیفت الله بشه. و عجیبه آقای شریعتی عزیز، این سنگی که یک سنگ کوچیکی هم از خیلی بزرگ هم نیست، مثلا 40-50 سانتی در 40، این سنگ سنگیه که انقدر پیش خدا این سنگ عزیزه که انبیای عظام، پیغمبر نبی خاتم صلی الله علیه وسلم، افضل انبیای اولین و آخرین، امام های معصوم، امام زمان، امام حسین، امام سجاد، مستحب به وقتی میرن به زیارت خانه خدا بیان این سنگ رو دست بکشن و ببوسن. گفت همه عالم باید خودشو برای اهل بیت و برای پیغمبر 14 معصوم خرج کنه، اهل بیت میان این سنگ رو تبرک میکنن، میشن میبوسن این سنگ رو،
لمس میکنن،
لمس میکنن، خدا رو میبینن. این نماینده خداست، خدا
نسبت رو باید همیشه لحاظ کرد،
اون رو باید لحاظ کرداره. و الا این سنگ عرض کردم ملکش سنگه، ولی ملکوتش چیه؟ یه چیز دیگه است. چه عظمتی، چه شرافتی یه سنگ، این که دیگه یه واقعیت دینی، حتی مشرکین و کفار هم به این سنگ عقیده داشتن، متوجه؟ که این که لذا می آمدن دست می کشیدن، اینا بهره می بردن، که تمام انبیا و اولیای خدا و تمام زوار خانه خدا، حاجیایی که میان، مستحبه، البته اگر بشه خب خیلی توفیقی پیدا، چون همیشه ازدهامه،
بله شلوغه،
بله، ولذا مستحبه تمام اولیا اولین، یعنی ممکنه کسی سنگ هم باشه پیش خدا خیلی قدر و قیمت پیدا بکنه، کمتر از سنگ نباشی. و یک روایت جالبیه تو منابع ما نقل شده، خیلی جالبه، خلیفه دوم اومد طواف بکنه، رسید به حجرالاسود، گفت من میدونم این سنگ نه فایده داره نه ضرری داره، ولی چون پیغمبر بوسیده من میبوسم، تعصیب پیغمبر. مولا امیرالمومنین علیه السلام اونجا بودن، فرمودن این سنگ والله هم نفع داره هم ضرر داره. خلیفه دوم گفت لا ینفع ولا یضر. حضرت بودن والله این سنگ نماینده خداست، تجدید عهد میکنی با او، بلکه یزور رو و ینفع، یعنی کسی که بی اعتنایی بهش بکنه بر علیه شهادت میده، کسی که بیا دست بکشه محبت بکنه و اقرار بکنه به توحید و یگانگی خدا، این سنگ از او شفاعت میکنه روز قیامت. بل سنگ میتونه آقا شفاعت بکنه، این که امام عسکری فرمود که خدا سرش ممکنه در یک سنگ، سنگ هم مثال آقای شریعتی ها ممکنه، خب حضرت موسی از یک شجره خدا باش گفتگو کرد، اونجا در درخت تجلی کرده، متوجه؟
بله.
امیرالمومنین فرمودن به خدا قسم همین سنگ حجرالاسود روز قیامت به گویش میاد، حرف میزنه و گواهی میده به کسانی که اومدن با او تجدید عهد کردن و با بیعت الهی ماندگار و پایدار موندن، به عهد بندگی پایدار موندن، این میاد شهادت میده. و این سنگ هم چند بار بر اثر حمله به خانه کعبه دزدیدن بردن، دوباره که آمدن نصب کنن، تو روایت داریم باید پیغمبر یا امام باید نصب کنه، که پیغمبر ما قبل از نبوتشون بین اقوام درگیری بود که کی نصب کنه، یهو پیغمبر از وارد مسجد حرام شدن، گفتم این آقا بی‌طرفه، این آقا نصب کنه. در زمان امام سجاد عده برده بودن، امام سجاد اومدن نصب کردن، که اینم خیلی مهمه. و امام زمان سلام الله علیه، ان شاء الله خدا توفیق بده ظهورش رو درک بکنیم، وقتی که میان به دیوار کعبه که تکیه میدن، به این حجرالاسود تکیه میدن و با اهل عالم گفتگو میکنن.
به به به.
پس این که
قداست و چه شرافتی،
چه شرافتی واقعا فوق العاده است. اینی که امام، میخوام عرض بکنم بحثم در اینه، آقای شریعتی عزیز، بحثم در اینه که ما با جهان پر از درک و آگاهی و احساس مواجهیم. فکر نکنیم در و دیوار و چوب و سنگ و درخت و گیاه و نبات فهم ندارن، شعور ندارن، درک ندارن، گویش ندارن، بینش ندارن، چشم تصویری ندارن، همه اینا عکس و فیلم و گفتار ما، کردار ما، تمام اینا مضبوط و اینا درک میکنن و میفهمن. برای مثال قشنگی باز برای سنگ خیلی مثال است، حالا من گزینش کردم، مثلا در حالات مرحوم حاج آقا رحیم ارباب نقل کرد که استاد آقای بروجردی بود و واقعا فوق العاده بوده، شاگردایشون هنوز هستن بعضی. ایشون خب ارباب که میگم، پدرشون جز ملاکین اطراف اصفهان بوده، ملک و کشاورزی نداشتن. در جوانی ایشون همراه نزدیکانش و کارگردانی که براشون کار میکردن میرن سر کشاورزی یا باغ و بیابون، هوس میکنن از این نونهایی که رو سنگ و داغ میکنن رو بپزن. به رعیتشون میگن از این نونا برام بپزید. نونایی که میارن میگن یه طرفش خمیره، یه گوشش خمیره ولی بقیه‌اش خوب پخته شده. حاج رحیم میگه چرا اینطوریه؟ میگن راستش ما رو این سنگ میندازیم، همه جای سنگ داغه ولی این گوشه سنگ داغ نمیشه، هر چی بهش آتش شعله آتش میزنه سرده. اینا چیز عجیبیه. حس کنجکاوی حاج آقا رحیم باعث میشه که جوون بوده
که چرا این قسمت، چرا این قسمت سنگ سرد مونده.
میگه برید پتک بیارید ببینید رمزش چیه. یه چکش پتک میارن این قسمت سنگو میشکنن، میبینن لاش یه کرمه. چون یه کرمه زنده بوده، خدا سرش در یه سنگ قرار میده تو بهرتو میبری. خدا نمیخواسته این کرم از بین بره، اجازه به آتش نمیداده. اون خدایی که به کارد حضرت ابراهیم اجازه نمیده گردن نازک اسماعیل رو ببره، اینجا هم به این آتش اجازه نمیده نفوذ بکنه.
بردن و سلام
و سلام. حاج آقا رحیم از دیدن این داستان منقلب میشه. تو وادی علم و طلبگی و دانش و اینا نبوده، میگه الله اکبر، این چه قدرتیه، چه خداییه، توی سنگم جانی، من باید برم علم توحید، علم خداشناسی یاد بگیرم.
ها این مقدمه ورودشون،
این مقدمه میشه منقلب میشه به آبا اجدادش روحانی نبودن. آره ببینید، پس خدا میتونه به وسیله یک سنگ یک عالم برجسته تربیت کنه، او رو بسازه،
تو بهرت رو بگی.
فتتنا ولو نصیبک من. باز مثلا عرض کردم توی جهنمم وقود و ناس و والحجاره، حتی میخوام عرض بکنم شاید اون ناس هم باز تعبیر به آدما شده و سنگ. یک روایتی حضرت امام رحمت الله علیه تو صحبتشون فرمودن که ظاهرا شاید ملا صدر رو نقل کرده باشه که پیغمبر عظیم شان علیه و آله السلام محضرشون جبرئیل امین بودن، یهو جبرئیل رنگش پرید. فرمودن چرا رنگت پریده؟ گفت محضر حضرت که یک سنگی رو 70 سال قبل هول دادم از بالای جهنم، الان رسید به ته جهنم و هول کردم من که این بعد از 70 سال تازه خورده به ته جهنم. لحظاتی نگذشت صدای ناله و شیون از اطراف خونه پیغمبر بلند شد. پرسیدن چه خبره؟ چلاشی؟ گفتن فلانی یک منافقی نزدیک پیغمبر بود، در سن 70 سالگی از دنیا رفت.
70 سال طول کشید برسه
70 سال بوده، یعنی از روزی که آمده تو این دنیا همش به طرف جهنم مسیر،
همش سقوط بوده.
جهان آقا جهان آگاهیه، ام من شیئن الا یسبه به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. هر چی که در عالم میبینیم، گفت به قول سعدی میگه که هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له بوده، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. من اطلاعاتم آقای شریعتی عزیز در اتم و اینا صفره، ولی یه بزرگوار یه ذره در این باره مطالعه کردم، گفت تمام این کهکشانهایی که میچرخه، سیاراتی که میچرخه، در درون یک اتم هم همینجوره. خیلی عجیبه این درون اتم،
یعنی همون پیچیدگی وسعت اونجا هم هست،
اونجا هست، یعنی در همون درون اتم هم هزارها سلولای ریز، مولکولای ریز، حالا من تعبیراشو ممکن اشتباه بگم، ذرات ریز 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 است که مثل سیارات و کهکشان دور هم داره میچرخه.
یعنی زمانهای سابق اگر میگفتن اتم این همه قدرت داره، کی باور میکرد؟
آره اگه زمانهای سابق میگفتن که
آره چه خبره،
میگفتن یه جا میشینی همه دنیا تو رو کره زمین میبینن، حرفت هم مسخره میکردن، ولی با علم تکنولوژی جدید داره حل میشه. این علوم قرآنی هم داره حل میشه.
اگر اشکالی هست، حجابی هست، از ماست،
از ما،
از محدودیت ما هاست.
همینطوره. لذا میفرماد دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. همزمان با مرحوم حاج آقا رحیم ارباب یه عالم بسیار برجسته بود در اصفهان بوده، آخوند کاشی رحمت الله علیه، که ایشون هم استاد آقای بود.
تخت فولاد گنجینه بزرگیه واقعا.
خیلی واقعا من به استان اصفهان اصفهانی عرض می‌کنم که بعد از وادی السلام ما رو کره خاکی قبرستانی به عظمت وادی السلام نداریم. تخت فولاد نداریم که قبور انبیا هست، قبور عرفا هست، قبور اولیاء الله هست، قبور شهدا هست، انواع و اقسام، یعنی خیلی قبرستان فوق العاده
خودش دنیاییه.
خب آخوند کاشی که قبرش هم نزدیک شهدا اصفهان هست، ایشون اهل دل بوده، اهل معنا بوده، تا آخرم تو مدرسه زندگی کرده، خیلی اهل عشق و محبت و اینها. یک موقعی بعد از درس یکی از طلبایی که درسشون میامده میاد به ایشون میگه که آقا من دیشب بلند شدم سحر که نماز شب بخوانم، دیدم تمام در و دیوار مدرسه و درخت‌ها و گیاه‌ها و نبات‌ها همه ذرات مدرسه میگن لا اله الا الله، میگن سبوح قدوس رب الملائکه و روح، دارن ذکر خدا رو میگن، ام من شئن الا یسبح
به حمده،
همه دارن ذکر خدا رو میگن. تعجب کردم، بعد دیدم که همه اینا الهام ذکرشون از حجره شماست، یعنی از حجره آخوند کاشیه. ایشون تو حجره مشغول بعد از نماز شب مشغول تسبیح خدا بوده،
اونا هم هم صدا میشدن،
اونا هم با او هم صدا میگفتن. آخوند کاشی میفرماد که از این که تمام ذرات عالم تسبیح خدا رو میگن من هیچ تعجب نمی کنم، چون یک واقعیت قرآنیه و حقیقتی هست، و منتها از این که تو گوشت باز شده میشنیدی و چشمت باز شده، از این تعجب تو چه کار کردی؟
این مهمه،
که این یعنی حجاب رفته کنار، ظلمت رفته کنار، پرده از چشم دل رفته کنار، این واقعیت رو لمس کردی و دیدی.
چه نکته‌ای،
این خیلی قشنگه. ببینید اشعار خیلی زیبایی مولای رومی داره درباره همین موضوع، که انصافا قشنگ گفته. حالا این بحث رو من میخوام امروز جمعش بکنم، بحث شیرینی هم است که حالا همین بحثی که ما درباره سنگ کردیم درباره خاک است. تربت امام حسین علیه السلام شفا اون من کل دا، بنده خودم تجربه دارم که افرادی که مرض لاعلاج داشتن به برکت تربت ابا عبدالله خوب شدن. حالا ممکنه ده ها موردم جواب نداده باشه، مثل دعاها، مثل به همه کارا، مگه هر کس میره پیش امام رضا امام حسین معجزه میشه؟ بعضی موقع میشه بعضی موقع نمیشه،
ولی این ظرفیت رو داره،
ولی این ظرفیت داره، این اختزار رو داره، که البته با شرایطش تربت اصل باشه، جای خوب نگهداری بشه، دعاهایی که باید خونده بشه تو مفاتیح مفصل شیخ عباس قمی آورده. خب این تربت خاکه، ولی خاکی است که میتونه هر ولو مرده رو زنده بکنه، ولو سرطانی رو خوب بکنه، و من نمونه‌هایم خودم دیدم از نزدیک. محدث قمی، بعضی ها که خشک مقدسن، من از این تعبیرم خوشم نمیاد، ولی که مثلا مثنوی رو با انبر میخوام بگیرن، مثلا خیلی نسبت به مثنوی حساسن، شیخ عباس قمی در این که پاکیش، تقوایش، در خوبیش شک و شبهه نیست. شیخ عباس قمی مکرر در کتابایش نمونه های استشهاد به اشعار مولانا کرده. یه شما از شیخ عباس قمی نمیخواد مقدس در باشید، یعنی که ایراد میگیرن چرا مثلا این اشعار،
اون میخواد. حکمت رو باید
دریافت، حکمت دریاف. بله. محدث قمی در همین مفاتیح خودمون، در همین کتاب دعای خودمون میفرماد عارف رومی در این معنا گفته، این که موجودات چیز میفهمن، گر تو را از غیب چشمی باز شد با تو ذرات جهان همراز شد. گر تو را از غیب چشمی باز شد با تو ذرات جهان همراز شد. نطق خاک و نطق آب و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. نطق خاک و نطق آب و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل.
اونا میشنون و میبینن و درک
کنن. اگر من دلم پر از ظلمات نمیبینم دلیل نیست که نباشه. جمله ذرات در عالم نهان با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شما نامحرمی، محرم اگه بشی تمام عالم پر از آگاهیه، تمام عالم پر از ذکره، پر از تسبیحه، عالم محضر خداست. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. از جمادی سوی جان جان شوید. عرض کردم ظاهرش ملکش یه سنگی افتاده، هیچ مثلا صدایی چیزی نداره، ولی سرش چی، روحش چی،
بهرت رو
بگیرن. از جمادی سوی جان جان شوید، غلغل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تعویل ها بزدایدت. آخه بعضی گفتن که تسبیح و ذکر موجودات چنین داره چنین، ممکنه معانی هم باشه، سجود، خضوع، تواضع، ادب، فروتنی، تکوینن فرمان خدا میبرن، نه ذکر هم دارن، یعنی تسبیح هم میدارن. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حق انگاه امتحان. باد را دیدی که با آدان چه کرد، آب را دیدی که در طوفان چه کرد. وانچه بر فرعون زد آن بحر کین، وانچه با قارون نمود است این زمین. و همینطور مفصل میگه که
نمونه هایی رو
نمونه هایی. یه مهندس کشاورزی یه موقع همسفر بنده بود، مدیر کل کشاورزی مرکزی بود و خارج هم تحصیل کرده بود. چیزای خیلی جالبی آقای شریعتی عزیز برای من از این گیاها و نباتها و درخت و گل و گیاه میگفت، چون تخصصش همین بود. گوهاج آقا اصلا فکر نکنه که این گل و گیاه یا این گلدونی که تو خونه دارید یا علف، یک روایت جالبی برای این روایت ها رو برای محیط زیستی ها که اینا رو بگیرن تابلو کنن، هیچ گیاهی در روی زمین نیست الا ملکون موکلون به، پیغمبر خدا فرمود. هیچ علفی گیاهی نیست، فرشته‌ای داره، حالا فرشته روحشه یه احتمال، یا اینکه نه فرشته موکل داره، تا وقتی که او رو میچینن و استفاده صحیح بکنن اون دیگه میره در جایگاه خودش،
خدا حواسش به اون هست،
هست اصلا
مخصوص.
بعد حضرت فرمودن کسی که اون علف اون گیاه رو پامال میکنه، یعنی از بین میبره، لعنه، اون فرشته رو لعنتش میکنه، میگه لعنت بر تو، نفرینش میکنه. مواظب باشیم پا نگذاریم یا آروم بگذاریم.
درختایی که قطع میکنن،
درختایی که قطع میکنیم، جنگل رو آتش میزنیم، جنگل حبیب و حضرت موسی خدا باش یه درخت باش حرف زد. خدا رو ببین، نعمت خود، آیه خدا رو ببین. ایشون گفتن ما مکرر امتحان کردیم، یه دستگاهی داریم که ریسترین تغییرات رو در گیاه ها نشون میده. باغبانی گلداری فرستادیم تو این گلخانه، تو این باغبان اومده، اون دستگاه رو نصب کردیم، به این باغبان گفتیم دو سه روز با حالت محبت بیا. از اولی که آمده سلام کرده، به به، چه چه، آواز خوب خونده، ذکر خدا گفته، نمیدونم خیلی با نوازش کرده، با مهر و محبت به اینو آب داده، اینا رو مرتب کرده، اینا دیدیم رشد کردن، باز شدن، شکوفا شدن، لبخند زدن. اون دستگاه همه رو اینا رو میگه، نشون میده. بهش گفتیم این دفعه با داد و بیداد و عصبانیت و ترشرویی و بداخلاقی و بد و بیرا گفتن، اینا همه پژمرده شدن، دستگاه نشون داد، این ریسترین چیزا رو همه رو نشون داد.
اون قصه علامه هم بد نیست.
بله، می‌خواستم الان عرض بکنم، علامه واقعا اینم خیلی خدا رحمتشون کنه، این مسائل توحیدی رو ایشون عرض کردم، یک رساله داره الولایه، بحثش همین معرفت نفسه. ایشون یک کتابی دارن شاگردایشون نوشتن، پاسخ سوال‌ها،
مهرتابان.
نه، مهرتابان شرح حالش مال علامه تهرانیه، اون آقای رخشاد نوشته 800 خورده مثل که پاسخ به سوالاته.
آها، پرسش
پاسخ. پرسش و پاسخ آره.
خب
یکی از سوالایی که ازشون کردن که اونجا همین داستان آورده که آقا این که خدا در قرآن میگه همه موجودات ذکر دارن، تسبیح دارن، نمیدونم فقه، سجده دارن، لله یسجد ما فی السماوات و الارض، سجده دارن. ایشون توضیح میده همین عرایضی که عرض کردم بخششو، بعد میفرماد که چیزی که برای خود من پیش اومده بالعیان دیدم، میگه من در نجف که بودم یه کتاب خطی دست من افتاد، اونجا نوشته بود که بعضی درخت ها هست که سن به سن زیادی میرسن دیگه به قول ما پیر میشن، دیگه بازدهی ندارن، دیگه شکوفه نمیکنه، میوه نمیده، ولی اگر صاحب درخت یا باغبان اون درخت رو تهدید بکنه که اگر میبردی من قطعت میکنم، من میبرم، میندازم هیزم بشی یا برای مساله خرج بشی. این درخت به غیرتش برمیخوره میوه میده. خیلی عجیبه. آیه علامه میگه من اینو خونده بودم هم یادم رفته بود، گذشت. بعد از نجف اومدم تبریز که بعدم اومدم قم، باقی از پدر به ما ارث رسیده بود رفتم بازدید کنم. ورودی باغ که وارد شدم یه درخت خشک ورودی باغه، خب تو ذوق میزنه برای خودم برای مهمانایی که میان. حالا یه وقت ته باغ جلو ورودی باغ دیدم درخت حالا سیب یا گل سیب بوده
جلو چشم و آینه دق.
به باغبان گفتم که خب این خوش شده دیگه، نه برگ داره نه میوه میده نه شکوفه میده، برو اره رو بیار اینو بزن تو ذوق آدم میخوره. گفت آقا اجازه بده امسال بهش مولد میدیم، اگر امسال بار نداد سرشو به قلوب
باغبان گفت.
باغبان به علاوه گفتم باش، گفتم باش. رفتیم تاب خوردیم تو باغ گشتیم و آمدم موقع بیرون آمدم باز چشمم بهم گفتم آقا برو اره رو بیار تیر خلاص بزن
ببری
ببرش راحت بشه
خیالمون راحت.
گفت حاج آقا من از شما خواهش میکنم، تجربه هم دارم، امسال رو بهش مهلت بده، اگه امسال نداد
سالی که
میبریم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، من خواهش دارم به روح علامه عاشق عباس قمی مجلسی تمام علمای بزرگی که حق دارن که ما این حرفایی که داریم میزنیم روایتایی که نقل کردن به روح اونها یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجه. علامه طباطبایی میفهم با کمال شگفتی بعد از چند روز دیدیم همین درخت
سبز شد
شکوفه کرد، بعد از چند ماه میوه خیلی قشنگی داد و بعد که میوه ها تمام شد برای چند ماه دیگه هم دوباره شکوفه کرد. همه درخت های اون باغ یک بار میوه دادن،
این دو بار
چون دو بار گفتیم سرتون میبرید دو بار تهدیدش کردم بیان، این به غیرتش برخورد. آقا درخت شعور داره، سنگ شعور داره، خاک شعور داره، ذرات عالم شعور دارن، ما با عالمی که پر از آگاهی و علم و درک مواجهیم، حواسمون رو جمع کنیم.
خیلی خوب. و این ظرفیت رو باید لحاظ بکنیم دیگه، یعنی در هر چیزی اون ظرفیت رو ببینیم و بهرمون رو بگیریم. خیلی ازتون ممنونم حاج فرخزاد، متشکرم. خیلی
آمد.
مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم امروز صفحه 47 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. راجع به طرح قربانی ماه جمادی و ثانی هم من خدمت دوستان عرض بکنم، از امروز نذورات، هدایا و صدقاتشون رو دوستان میتونن واریز بکنن برای ما که انشالله قربانی این ماه هم با شکوه هرچه تمام تر برگزار بشه و دوستان عزیزمون میتونن هدایاشون رو برای واریز هدایاشون به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنن یا به سایت ما که انشالله مشارکت ها جمع آوری بشه و قربانی اول این ماه هم انجام بشه
انشالله، چون ماه جمادی الاولا هم منتسب به حضرت زهرا علیها السلام، به نیت حضرت زهرا برای رفع مشکلات شفای مرضا نیت کنن بیشتر انشالله این کار انجام بشه
انشالله. آره. و این کارم که دست جمعیه خودش دیگه نورون الانو بس. صفحه 47 قرآن کریم رو امروز تلاوت خواهیم کرد، آیات 275 تا 281 سوره مبارکه بقره. بشنویم و برگردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
سلام می‌کنیم به تک تک نوجوان‌های عزیز که مخاطب ویژه برنامه سمت خدا هستند به بهانه تلاوت قاریان نوجوان در روزهای دوشنبه‌مون خیلی خوب خیلی فرصت نداریم باید خداحافظی بکنیم و وقت در اختیار حاجی فرحسن
راجع به صلوات هم ما روایاتی داریم که در مؤید بحث ماست امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که بر پیغمبر خدایی صلوات بفرسته صلی الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه خدا هزار صلوات برش نازل میکنه با هزار صف از ملائکه و اما شاهد بحث ما بعد فرمودن و ما من شیء مما خلق الله الا صلوا علی هذا العب لصلات الله علیه و صلات ملائکته چه بازخوردی یک صلوات داره که امام صادق علیه السلام به من تمام ذرات عالم موجودات عالم به تبعیت خدا و ملائکه اونا هم دعا میکنن و درود میفرستن به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرجه
این صفحه قرآن مذمت شدید از ربا و رباخاری که تعبیر به اینه که در حکم جنگ با خداست ما کم گناه بزرگی داریم که بگی آقا من اومدم با خدا به جنگم رباخاری جزو بدترین گناهان کبیره است اگرم کسی بده بستونی داشته دیگه سود نباید بگیره دیر کرد نباید بگیره و اگرم باز دنبال آیه حضرت خدای متعال میفرماید که اگر بتونه طرف ندارم بهش مهلت بده و اگرم اصلا نداره گذش کنه بهتره یعنی خیرش به دیگران برسه
خیلی
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد به همه ما معرفت کامل قلب امام زمان از ما راضی فرجش رو نزدیک بگردانه مریضا شفای عاجل عنایت بفرماید اونایی که همسر اولاد شغل مسکن ندارن بهشون مرحمت بفرما و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی فرحزاد خیلی سپاسگزارم از لطف و محبت دوستانمون دود این شهر مرا از نفس انداخته است به هوای حرم کربوبلا محتاجم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از تو ماجفرم. خیلی ممنون.
ممتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لممتحنك صابرا عزمنا أن لك أولياء صدقونا وصابرونا لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيو فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا وأنا قد تهرنا بولايتك.